بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون رسید به شکستگی ساق پا تو مرحله شکستگی های اسکلت بدن، شکستگی ساق پا. ساق پا یعنی اینجا که با دست نشون میده. ویژگی های این شکستگی های دو ساق پا یا یک ساق پا چهار چیزه. یک، معمولا زاویه بین پا و ساق پا غیر طبیعی میشه. مثلا ببینید، مثلا اینجا اگر شکسته باشه یا این پا اینجوری میشه یا اینجوری میشه یا منحرف میشه. درست؟ از ریگلاژ، از یک تراز بودن میره بیرون. علیکم السلام، خوش آمد. دوم، تورم و کبودی در قسمت شکستگی ساق پا دیده می شود. به روشنی همه می بینند، متوجه می شود. سوم، در شکستگی های باز اگر ساق پا به نوع شکستگی باز شکسته شده یعنی استخون شکسته ساق پوست رو هم پاره کرده و استخوان به خوبی دیده می شود. شماره چهار، ویژگی چهارم، مصدوم ممکنه دچار شک شود. اینه با واو بنویسیم، واوش حرف استثنایی خونده نمیشه. شک بنویسین ولی شک بخونین. علیکم السلام. چهارمین ویژگیش، مصدوم ممکنه دچار شک شود. حالا اول خط، برخورد ما به عنوان اورژانس یا فوریت های پزشکی با کسی که ساق پا شکسته چگونه باید باشه؟ یک، مصدوم رو روی زمین میخوابونیم. دو، پای مصدوم رو از قسمت بالا و قسمت پایین شکستگی میبندیم. مثلا وسط ساق شکسته، از بالاتر و پایینتر پای مصدوم رو میبندیم. سوم، بر اساس اینکه شکستگی از نوع بسته یا باز است درمان رو آغاز میکنیم. چهارم، بین مچ و ساق پاها بالشتک قرار داده و هر دو پا رو با یک باندی می‌بندیم. که در واقع چند نگهدارنده میشه. مثلا فرض کن ساق پا از اینجا شکسته وسط، من یه بالشتک بین دو پا گذاشتم، از این قسمت ران دوتا بستم با باند، از بالای شکستگی و پایین شکستگی هم باز دوتا بستم که پا کاملا ترازه، تکون نمیخوره. حالا مریض برمیده میبریم بیمارستان. تبصرتون، هیچ وقت روی شکستگی را نبندیم، حتی شکستگی ساق پا. مطلب دیگه، مبحث شکستگی زانوه. شکستگی زانو سه ویژگی دارد. یک، درد زانو. دو، تورم شدید زانو. سه، درد در هنگام راست کردن زانو بیشتر می شود. اول خط، مصدومی که زانوی او شکسته است چگونه با او برخورد کنیم؟ یک، مصدوم رو در وضعیت نیمه نشسته قرار میدیم. علیکم السلام، خوش آمد. مثل که پشتی کنار دیوار رو کج میزنیم، یا تخت بیمارستان یکم شیب میدیم میاریم بالا. دو، به آرامی پای صدمه دیده رو صاف میکنیم. سه، پا را تا رسیدن به یک وضعیت راحت بالا می آوریم. مثلا فرض کن که این زانو شکسته، اینجا پشتی یا کج میگذاری، طرف نیمخیز نشسته، بعد کم کم متکا پتو چندلا کم کم زیر پاش میگذاری، بعد این تخته های مال لباس هست، توقای لباس که دیگه لباس پارچه هاش تموم شده، خب اونه قشنگ علیکم السلام تراز میذاری زیر پاش. خب این کم کم ها، کم کم این جک هیدرولیک، کم کم زیر پاش بیار بالا تا جای دیگه که این زانو قشنگ تراز بشه با خود کل پا. حالا پاش رو از سه جا میبندیم، دو قسمت از پایینه، یک قسمت از بالای رانه، چون زانو شکسته بود. تصور فهمیدی؟ اینو به اون تختهی که زیر گفتم تراز میزنیم، به اون میبندیم. پس پا رو تا رسیدن به یک وضعیت راحت بالا میاریم. چهار، یک بالشتک بزرگ نرم در زیر پا از کفل تا پاشنه پا قرار دیم. پنجم، بالشتک های اضافی رو در زیر حفره طبیعی زیر زانو قرار بدیم. فرض کنید یه بالشتک ابری هست، حالا ابرای طبی هست، اینه میذاری زیر گودی زانو. مریض خوابیده دیگه، پاشده راست مان یه حفره مانند خالیه، این بالشته که میذاری زیر گودی زانو، که فشار اضافی برعکس جهت زانو وارد نشه، اون فشار اضافی تحمل که، چون اینا درد شدیدتر میشه، زانو شکست. مطلب ششم، علیکم السلام، پای صدم دیده رو به یک آتل ببندین. آتل یعنی همین چیزی که زیر پا گفتم بگذارین ترازش حفظ بشه، باندا رو به اون ببندین، حالا میگن آتل به زبان خارجی ها. مطلب هفتم، علیکم السلام، مصدوم رو به بیمارستان میرسونیم. باز تذکری که اینجا هست همیشه ای تکرار میکنیم، هیچگاه روی زانوی شکسته شده رو نبندین. یه آتل که زیر گذاشتی، گفتم این ساق پاش رو به اون آتله از دو جا از پایین و بالا میبندی، یک باند دیگه هم که رانش بستی به آتله، اما روزانوی شکسته هیچی نمیبندین. گاهی میشه مؤمنا، علیکم سلامت الله، گاهی میشه مؤمنا تو بعد معنوی التق ساق و به ساق، آیات قرآن ها، آفره تفت ساق و به ساق، از شدت عذاب و دردمندی و حساب پس دادن و اینها ساقاش به شدت می لرزه و توان ایستادن لازم و پاسخگویی صحیح در محضر خداوند نداره. اینجا شکستگی ساق و زانوی معنوی داره، اینجا باید به خودش رسیدگی کنه. یکی از رسیدگی ها مؤمنا چیه؟ باید پنج چیز رو تو زندگی رعایت کنه، تو بحث خانه و خانواده، که روز قیامت حق الناس این چنینی از جمله از جانب زن و بچه او رو نگیره و خودش رو هم در دنیا و آخرت ضایع نکنه. این پنج چیز چیه؟ یک، توجه، علیکم السلام، یعنی برای یک عمر زندگی خوب داشتن، یعنی تناسب لازم بین زن و شوهر باشد، یعنی هم کفو بودن دختر و پسر، الف، از لحاظ جسم، روان و روح، ب، از لحاظ علم و فرهنگ، جیم، از لحاظ رفتارهای مثبت، دال، از لحاظ کردارهای شایسته، صحه از لحاظ اخلاق حسنه. این توجه رو اگر کسی داشت از حیث حق و ناسی بحث خانه و خانواده، دیگه دست و دلش یا پاهاش نمیلرزه روز قیامت تو صحرای محشر هنگام حسابرسی که باید جواب بده. شماره دو، تذکر. باید دانست مهمترین تصمیم زندگی یک فرد ازدواج قانونی و شرعی به جا و به موقع است. زیرا تأخیر در ازدواج خوب آسیب‌های فردی و اجتماعی را بالا برده و ضریب رفتارهای منفی بالا رفته و ضریب ناامنی و ناهنجاری های اجتماعی بالا رفته و ضریب ظلم و جنایت و جرم نیز بالا می رود و اکثریت جهنمی در سطح جامعه و جوامع زیاد می شود لذا در روایت آمده اکثر اهل النار العزباء. این بحث روز ها، انقدر صحبت این بحث روز ها حالا تو کشورمون و همه جای دنیا سن ازدواج قانونی شرعی به تأخیر افتاد. یعنی خانواده ها کاملا بازن. الان ما بحث شکستگی باز ساق یا زانو و مانند این الان مطرح نکردیم که میزنه پوست و گوشتم میداره، از بیرونم استخون شکست معلومه، بحث شکستگی های باز. الان خانواده نه به اون بینمکیه، بعضی قدیمی ها خانواده کاملا بسته است، بچه هیچ آشنایی به جامعه نداره، همجور خنگ و دگمه، نه به اون بیمزگی نه به این شوری شور حالا که خانواده ها کاملا بازه، بچه هر جا بره هر جا بیاد با هر کی بشینه با هر کی رفت آمد کنه، تو هر مجمع مبتذلی باشه نباشه، دوست پسر و دوست دختر آزاد. این خانواده های باز بچه هاشون فاسد میشن، ردخور نداره. بفهم سن ازدواج هم که تأخیر افتاد، ابزار فساد هم که زیاد شده، به خاطر اینکه این تذکر رو از باب امر معروف و نهی از منکر به یک دیگر نمیدن، لذا فساد هم از شب به روز میرسه و علنی میشه. این روایات همه راست هم، حالا این از بحثای روزه. مطلب سوم، تبصرتون، بحث گم نکنین، تبصرتون در ازدواج های خودرو پرانتز باز، دوست پسری و دوست دختری پرانتز ببند. حالا مد شده هم جنس بازی، تدلیک و تفخیز و لواط و زنا و این اصلا مد شده هم. خب در ازدواج های خودرو چون زیر ساخت زندگی صحیح ندارد، پرانتز باز، اینه قبلا روایتش از امام صادق گفتم، تو پرانتز بنویس، دیندار بودن، خوش اخلاق بودن، عفیف و پاک دامن بودن، با سخاوت بودن مساویس با روایت، پرانتز ببند. اینه قبلا توضیح دادم. حالا دوباره جمله رو گم نکنیم. در ازدواج های خود رو چون زیر ساخت زندگی صحیح ندارد که این چهار تا بود که قبلا خوندیم، لذا خورد شدن، سرشکستگی، تحقیر شدن و انواع شکستگی ها و شکست های متعدد و همچنین دعوا و مرافعه هست. در این گونه خانواده ها احترام متقابل نیست، خدمات متقابل نیست، بلکه اختلافات، درگیری ها، هتک حرمت ها و حریم شکنی ها هست، یعنی فراوان دیده میشه. در نتیجه شکست بعد از شکست، یه ویرگول بذار، شکست زیاد، شکست پی در پی، شکست دائم، یه ویرگول بذار یا نقطه زیرش، به خاطر جهل یا غفلت یا غلبه شهوت که سبب کور شدن انسان و عدم تصمیم گیری صحیح می شود. روز قیامت دست پا شکسته، ساق شکسته، زانو خورد شده، رقت ساق و بساق، بعد میگه لمه حشرتنی اعما، چرا منو کور محشور کردی؟ تو دنیا که دنبال رو ولایت نبود، در چارچوب دینم عمل نکرد، اخلاق شایسته و بایسته هم که نداشت، زد برد قرتیگری و ولنگاری، اینم نتیجه. و عملی که انجام داده و میده و عمل بی پایه، دنبال نتیجه و عمل بی پایه و اساس و عمل بی پایه و اساس از او سر میزنه. عمل بی پایه و اساس یعنی چی؟ یعنی تو پندار خیالی خودش خیال میکنه کار خوبی انجام داره، میگه حجی قاضی چرا شما شیخان مثل ما انجام نمیدید؟ یحسبون انهم یحسنون صنعا، کارهای کثیف میکنه، دوست داره بقیه هم این کارهای کثیف کنن، دیدم کار فاسدش رو خیال میکنه خوبه، بعد تازه میاد به من شما هم پیشنهاد به منکر میده. دیدی چی شدم؟ بدبختی. این شماره سه. شماره چهار، میخوام دنیا و آخرت از حیث معنوی ها، از حیث معنا، اخلاق عملی، عرفان عملی، تعذیب نفس ها، میخوام ساقم خورد نشه، زانوام سست نشه، شکسته نشه. تصور فرمودی بتونم بایستم، بتونم حرکت سعیم انجام بده، به شرطی که این پنج تا رعایت بشه. شماره 4، بروز و ظهور اسلام ولایی نشان می‌دهد که همه انسان‌ها از جمله ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام، همه تون انسانی و از جنس بشر، حتی جد اعلاتون حضرت آدم علیه السلام، اگر در چارچوب امر خدا و حکم خدا عمل میکرد، خب دائم تو بهش بود. اسکن انت و زوجک الجنه الالعبد، دیگه تو همین بهشت دنیا خودت و خانومت زندگی کن، صفای حلال، شادابی حلال، تراوت حلال، عشق حلال. خب چیت کم بوده همون؟ مصرف حلال بهشتی داشت به مقدار لازم. چی سبب شد که هر کسی تو ذهنش گوش خودش رو تاب بده، چی سبب شد که از بهشت دنیا بیرون بره؟ وسوسه ابلیس، همچنین القاء وسوسه به توسط ناموسش، یعنی خانومش. یادتونه مباحث قبلی گفتم به درخواست ها و احساسات بی جای ناموس پاسخ مثبت نده تا از بهشت دنیا و آخرت بیرون نری؟ یادتونه گفتم به درخواست های به جاش پاسخ بده، اما با یک کم تأخیر تا لوس نشه. نه همه حرفای گذشته یاد باش. پس این چی شد که حضرت آدم ابوالبشر از بهشت دنیا بیرون رفت؟ یکی به وسوسه ابلیس، دوم به القاعات شیطانی ناشی از خواسته های بیجا و پیشنهادات بیجای همسرش، شد دوتا. سوم خودش خیال بافی کرد و طمع ورزید، نگفت راضی باشم به رضای خدا همین مقدار عمری که به من داده کافیه، طمع که عمر جاویدان داشته باشه. بابا جون تو همین چهار مثقال عمری که داری درست عمل کن، عمر جاویدان پیش کشه. گرفتین مومن ها چی میگم؟ الان من زنده، الان میبین وظیفه چیه، درست عمل کن. حاج آقا انشالله نماز عشامو با حضور قلب کامل بخونم. بابا جون نماز عشا پیش کشه، تا الان که نماز ظهر شد ترکش نکن، قضاش نکن. حرفا میگیری چی میگم؟ میزان همین حال فعلیته. الان چند مرد حلاجی تو بحث روزی هم هست دیگه، میگه خدا نماز فردا رو از تو نخواسته، عبادت فردا رو، تو روزی فردا و پس فردا تا آخر عمرت طلب میکنی. همین الان هر چی از امکانات داری درست استفاده کن، کفران نکن. دیدی این تمام که اومد کنار این دوتا وسوسه ابلیس، القاعات شیطانی به درخواست نابجای همسرش، حواسش پرت شد، همون طمع زد بهشت دنیاش خراب کرد. برو بیرون. خب لباس تقوا، بهترین لباس، لباس تقوا ذلک خیر، تا تقوای عملی ترک شد، ولو در بحث ترک اولا باشه فرق نمی کنی، هر کسی اندازه خوش، تا تقوای عملی ترک شد، لباس تقوا ذلک خیر، بعد بروز میکنه در ظاهر، لباس ظاهریش هم که از بهشته همه میریزه، قادر آبروش میره، یه دست جلوش میگیره، یه دست عقبش، از این برگای پهن بهش برگ انجیر چیزی میکنه. این دیگه تفسیر مراجعه بفهم. بی تقوایی انسان رو بی آبرو میکنه، از هیبت و جلال و شکوه و سکینه و وقار میندازه. نتیجه خلجانات ذهنی و تصمیمات پوشالی گرفتن که پایه و اساس نداره، بیرون رفتن از بهشت دنیا هست، به طریق اولا از بهشت آخرت بیرون میره و خورد و خمیر میشه. این چهارمی خوب تصور شد. اما اما خدای متعال، حالا تا اینجا مال خرابکاری جنس بشر، حالا هر کسی کار به کسی نگیره، کار به نرمشیش های خواهش بگیره، تا اینجا خرابکاری ما، یه توپ دشن هم خدا میزنه. اما از این ور خدای متعال عادله دیگه، عدل الهیش، اگه بخواد با عدلش رفتار کنه که هیچکی تو بهش نمیره، چون حق معرفت بهش نداره، حق عبادتش هم به جا نمیاره، هیچکی اصلا تو بهش نمیره التماس و دعا. ولی خدا میاد تفضل میکنه، آوانس میده، با کرم و فضلش رفتار میکنه، به شرطی که افراد حواسشون تو بحث هجرت جمع باشه. حالا اونم بد میکن. حالا فعلا خدا عادله ولی کرم و فضلم داره، با تفضل در دنیا و آخرت با ما رفتار کن، نه با عدله. حالا اینجا عدالت گاهی به معنای مشابهت و گاهی به معنای مساوات بعضی ها میگن، و حال این که هیچ کدوم این دوتا نیست. عدالت به معنای مشابهت و مساوات نیست، آفرین، بلکه عدالت به معنای برآوردن نیاز واقعیه، بلکه عدالت به معنای برآوردن نیاز واقعی فرد و اجتماع، این عدالت. خب تو بحث عدل الهی باز معناش از این گسترده تره، ما که قادر نیستیم تحمل عدل الهی کنیم، چون رفوزه ایم 100%. حالا متمسک میشیم بعد از حمد الهی و ثنای الهی و ذکر صفات الهی و سپس درود فرستادن بر 14 معصومین و اونها رو واسطه قرار دادن، میگیم خدایا در دنیا و آخرت با کرم و فضلت با ما رفتار. حالا خدا از ما انتظار داره یه حرکتی داشته باشی دیگه، هم یه حرکتی. حالا این حرکت به اصطلاح خودمون تو بحث اخلاق و تهذیب نفس یا تفاسیر و آیات مبحث هجرت، باید یه هجرتی داشته باشی. حالا دونه دونه شروع کن. مثلا اینجا محل ظلمه عالمه، نمیتونی اینجا عمل کنی در چارچوب اسلام و ولایی، اینجا نمیتونی عمل کنی، اینجا به متفاهم عرف عام باید چیکار کنی؟ هجرت کنی از منطقه ظلم به منطقه‌ای که بتونی در چارچوب اسلام ولایی عمل کنی. این دیگه حداقل هجرته، درسته آقا؟ یه هجرت. دومین قسم هجرت چیه مؤمن؟ من که تو همه علوم متخصص نیستم، عقلم هم که عقل کل نیست، درسته آقا؟ خالق عقل خداست، رئیس العقلا هم 14 معصوم. حالا باید چیکار کنی؟ دومی باید هجرت کنی از جهل و غفلت به سوی علم و یقین و آگاهی. سوم باید هجرت کنی از بیدرکی و بیبصیرتی به درک کامل و بصیرت کامل، تا روشن ضمیر روشن بین باشی، در پرتوی این نور بتونی وقایع نگاری و واقع بینی داشته باشی. مطلب چهارم از اقسام هجرت، اینجا باید هجرت از رحمانیت خدا به رحیمیت خدا پیدا کن. یعنی چی آقا؟ یعنی که عزیز من تو فاعل مختاری، خدا خودش تمجید کرده گفته احسن الخالقین، تو باید فرق کنی با بقیه مخلوقات. آدم چه شیعه باشه سبعا من المثانی سوره حمد و با بسم الله بخونه، چه سنی باشه لجبازی کنه بدون بسم الله بخونه، ولی الرحمن الرحیم تو سوره حمد رو میخونی یا نه؟ الرحمن الرحیم. خب رحمان رحمت عام خداست، تمام ما سوا الله رو میگیره، تمام مخلوقات رو میگیره، انسانها رو هم میگیره، این فرد رو هم میگیره، این که رحمت عامه است. باید هجرت کنی، یعنی یک کار خوبی انجام بدی که علاوه بر این رحمت عامه که شامل همه میشه، شامل تو هم میشه، یه رحمت و لطف و تفضل ویژه‌ای شامل حالت بشه، و اون چیه؟ با ولایت باشی. هجرت کنی از غیر ولایت، از دیگران ببری، خودت برسونی به ولایت و وحدت پیرامون ولایت داشته باشی، تا رحیمیت خدا در دنیا و آخرت شامل حالت بشه. این تیکش خیلی مهم، روش خیلی فکر کنید. وقتی تو دعاها میگی یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، تو دنیا و آخرت میخوای لطف ویژه، تفضل ویژه شامل حالت بشه، هجرت کن از رحمانیت خدا به رحیمیت خدا. حالا اینجا معدات هست، گل سرسبدشو خدمتون گفتم، تو مسائل ظاهری هم هست، اینم یک گوشه یاد داشته، تو مسائل ظاهری هم از باب احیاء شعائر هست. چه احیاء شعائر عید سعید قدیر خم، چه احیاء شعائر حسینی، اینم یک کلمه مؤمنا یاد داشت کنیم. هر کس که عید قدیر خم را احیا کند، مورد لطف ویژه، مورد لطف ویژه خداوند و تفضل ویژه حضرت زهرا واقع می شود. و هر کسی که احیاء شعائر حسینی کند، مورد رحمت خاص خداوند و عنایت کامل حضرت زهرا به او می شود. اینایی که میگم و روح و نوره نسبت به همه کارهای شایسته بایسته، این دو کلمه که گفتم و روح و نوره، روش خیلی فکر کنی، اینا رو یادگاری از این بچه تو ذهنتون باشه. اینم مؤمنا در بحث شماره 4. بعد ممکنه بگی حاج آقا این زن و مردا که با هم فرق میکنن، فامیلا که با هم فرق میکنن، همکارا و هم مباعثی ها، قوم خیشا، محله ها، افرادی که توی یک کشور منطقه و جهانه، اینا که همه با هم فرق میکنن، معلومه فرق میکنن دیگه، چیز بدیهیه که فرق میکنن. حرف سر اینه که شما تی این کثرت ها، تی این تنوع ها راه رو گم نکنین، راه رو گم نکنین، و بی خود یک فرد از کثرت یا یک فرد از اجتماع را کورکورانه یا بخار معده‌ای یا همجوری آقا من میخوام اینو انتخاب کنم، همجوری الکی مثل قاید حرف نزنی که باز بیراهگیت بیشتر بشه. تو کور و راه های جهل و غفلت نمانی و یا سقوط نکن. اینجا باید چیکار کرد؟ حالا یادداشت بفرمایید. تنوع‌ها و تفاوت‌های بین زن و مرد در خانه و خانواده و یا در جامعه های بزرگتر سبب استمرار تکامل فرد و اجتماع است. لذا تو روایات شیعه داریم و از استواو هلکو ازا استواو و از استواو هلکو، اگر همه مردم یکسان باشن هلاک میشن. تو بینش، تو تصمیم، تو فکر، تو عمل، تو شغل، تو کار، درستمون کارهای عالم همه میخوابه، تعطیل میشه. علیکم السلام. لذا گوییم انسانها، چه مردها و چه زنها، با وجود این تفاوتهایی که بینشان هست، چه تفاوتهای تکمینی، چه تفاوتهای تشریعی. تکوینی که معلوم، عمو مثلا مرد و پسر بیزتین داره، آلت داره، اما زن و دختر واژن داره، رحم داره، تخمدان داره، فرق نمی‌کنه. سن بلوغ در زن و مرد فرق میکنه. دختر زن زودتر بالغ میشه، یعنی زودتر به رشد فکری میرسه، اما در پسر 15 سال قمری تمومه، اون 9 سال قمری تمومه. لذا تو بحث ازدواج، این که امام صادق علیه السلام می فرماید زودتر اقدام کن به ازدواج دخترت قبل اینکه تو منزلت حیض بشه، 9 سالگی که بالغ شد. خب بعضی دخترها 12 13 حیض میشن، یعنی رشد داره. حالا پسر 15 سالگی بالغ میشه، خب بعضیاشون منیشون مثلا 18 20 منی میبینه، فرق میکنه با خانواده های باز که گاهی پسر 11 12 سالگی منی میبینه. تصاحب فهمیدیم مامنا چی میگن؟ خب علل قاعده که هر دو خانواده سالمن، ببین مثلا اینجا که مثلا دختر 13 14 هست، اونجا دیگه پسر 18 20 حالا به هم میخورن، هم کفن. از ایس بلوغ رسول مؤمنا چی میگن؟ همین بلوغ جنسی که داریم مباحثه میکنیم. خب این تفاوت ها نباید مانع مدیریت صحیح بشه، نباید خرد کردن یک دیگر باشه و نباید توقعات بیجا باشه و نباید اشکال تراشی باشه. حج قام من میخوام تغییر جنسیت بدم. آخه عزیز من چرا چرت و پرت حرف میزنی؟ باز پریدی تو این دامن اومانیسم یا شیطان پرستی؟ ابروشو با تیغ برمیداره، یکی خل مدنگی بود رفته بود پایین تنشو با چاقو قطع کرد. یکی میگه واقعیت داره، بعد گرفتنش بردن تو بیمارستان پایین تنش بخیه کن. آخه دیوونه، آدم میمیره. این تغییر جنسیته، این خلگریه. پسری یا دختری در چارچوب همون قدرتی که بهت دادن درست عمل کن. خلگریه چی؟ پس هم تفاوتهای تکمینی هست، خیلی چیزا، حالا من یکم مثال زنم، و هم تفاوتهای تشریعه، تفاوتهای تشریعه هم هست که قبلا تذکر دادم. مثلا در ایام حیض و نفاس نمیتونه نماز بخونه، نماز یومیه، نمیتونه روزه ماه رمضان بگیره چون طهارت باطلی نداره، نمیتونه اعمال حج انجام بده اونایی که طهارت در شرطه مثل طواف، نمیتونه اون. خب اینا تفاوت‌های تشریع. یا ارثش مثلا یک دومه چی همون؟ یک دومه پسره. یا اگر مثلا ازدواج کردن این مثلا ربعه، اون یکی مثلا سمنه، این شوهره ربعه یک چهارم اگه اولاد دارن، اون خانومه سمنه یک هشتمه، و همجور چیزهای دیگه تفاوت‌های حقوقی هم دار. مثلا به این پسره و شوهره جهاد دفاع مقدس واجبه، اما جهاد ابتدایی بر زن واجب نیست. تصاف هم بوده؟ گرچه دفاع بر همه واجبه، اما جهاد ابتدایی بر زن واجب نیست. اینا تفاوت‌های حقوقیه. بر شوهر، پسر، مرد که ازدواج شرعی قانونی کرده پرداخت نفقه واجبه، اما بر زن و دختری که ازدواج کرده نفقه معنا نداره. نفقه یعنی چی؟ واجب نیست. مهریه بر ذمه شوهر و مرد هست، واجبه علل اطلاق، داره همین الان باید پردازه، نداره مافی ذمه به گردنشه، بمیرم از باب حق الناس از اصل ما ترکش برمیدارم، به هیچ یکی از وراث نمیرسه، اول باید این حق الناسش اداش. دیدی؟ در هر صورت بر ذمه شوهر و این پدری که ازدواج قانونی شرعی کرده چی؟ همون حق نفقه هست، اما بر این خانومه حق نفقه معنا نداره، نیست. همینطور که تفاوت‌های تکوینی هست، تفاوت‌های تشریعی هم هست. اینها هم، این تفاوت‌ها مانع کمال و رشد زن و شوهر نیست. اما دشمن خبیث از غرب و شرق تو روانشناسی بالینی یا تو مسائل علوم تربیتی میاد تلقین میکنه به نوع القاعات شیطانی که زن و شوهر انتظارات بیجا داشته باشن. مثلا میگه حقوق برابر. آخه چرا جوک میگم؟ تساوی تو امکانات. آخه چرا باز دوباره جوک میگم؟ مثلا تو آخه چیزی داری که بتونی چکش کاری کنی؟ کجای تو با شوهرت مساوی؟ تو چیزی نداری بتونی چکش کاری کنی؟ حرف همه یه چیه به کنایه میگم. تو سیلند داری، باید بلد باشی طرز صحیح گرفتن پیستان شوهر. چکش کاری کنم یه چی؟ خلمدگی چه حرف بزن. یا مثلا این شوهره عدای پانکیگری و از این حرفا در بیاره، بعد مثلا تن بده. این همه تو دنیا ابنه هست از تراشه های یهود و غیر یهود، چه اون وقت تراشه دوم یهود، چه این وقت کلینتون، این هم نوبرش یهود، چه این قرطی دیگه که استفاده داده در جمهور فرانسه، همه از هم خبیث در پلشته. خب حالا اینجا این تن فروشی یا تن دادن، میگه رحم داری، میگه واژن داری، این از حیوان پستر شدنه. چه چرت و پرتیه؟ یعنی مثلا زن شوهر با هم مساوی بشن، شوهرت هم بره تن بده؟ این چه جوکی هم؟ نمیدونم آدم بخنده یا گریه کنه. دیدی این چرت و پرت. بله، مساوات در مقابل قانون هست، اما مساوات در بهره‌وری از امکانات موجود، این غلط هم، این خلاف عدالته. به هر شخص به هر مقدار که امکانات بهش دادن، همون مقدار انتظار صحیح است حسن استفاده از امکانات موجود. این تیکش معلوم شد مؤمنا؟ خب پس انسان‌ها، چه مردها و چه زن‌ها، با وجود این تفاوت‌ها، چه تفاوت‌های تکوینی، یکم مثالای لاتی هم زدم تصورش، و چه تفاوت‌های تشریعی که یکم واسهتون مثال زدم، خب در این تنوع ها و تفاوت ها اگر مدیریت درست کنی، احساسات بیجا، توقعات بیجا نداشته باشی، زن و مرد، پسر و دختر رو به رشد و تکامل فردی و اجتماعی میرن، در کمالات روانی روحی زن و مرد هر دو میتونن به حیات طیبه برسن، فی عیشت راضیه باشن، هر دو میتونن. مثلا در قرآن مجید هم اسم مردای خوب هست، هم اسم مردای بد، هم اسم زنای خوب هست، هم اسم زنای بد. بله، پس تفاوت ها چه در زمینه حقوقی چه در زمینه تکوینی مانع رشد مرد و زن و زن و شوهر نیست. این بستگی به خود فرد داره که حسن استفاده از امکانات موجود کنه یا سوء استفاده کنه. حالا شما هر چی دوست دارید قرآن مثال بزنید. مثلا تو مردای بد، فرعون، هامان، نمرود، شداد، یا به صراحه اسمشون است یا اون مطلبی که داره میگه میخوره به او خبیثه. آفرین آفرین. بله. یا مثلا فرض کنید که از مشرکین مکه مثلا ابو لهب، تبات یدا ابی لهب و تب. بفهم تو زنای بد چی مامنا و امرأته حمالت الحطب. این و امرأته خب میخوره به ام جمیل دیگه، ام جمیل که تجار هم بودن پولدار بود که زن ابو لهب. خب زن و شوهر هر دو بد، دنیا و آخرت خودشونو به خاطر این اعمال بدشون خراب کردن، ساقشون شکسته شده، دست دلشون هم میلرزه، حالا بیا حسابم جواب بده. یا مثلا زن حضرت لوط، زن حضرت نوح، اون پسر بد حضرت نوح، اون پسر بد قاتل حضرت آدم، یا چی دوست داری مثال. پس مرد و زن بد اسمشون تو قرآن هست یا عبارتی که مربوط به این هست. مرد زن خوب هم هست. خب وقتی که توبه نصح کردم حضرت آدم و زنش هر دو خوب هست. نمیدونم آسیه زن فرعون، فبنلی فل جنت بیتم، تو قصر فرعون هست ولی موحد است، یک تا پرست. میگه خدایا من کاخ فرعونی نمیخوام، در بهشت خودت خدایا برای من خانه درست کن، خانه‌ای که خدا درست کنم. اینم زن خوب عاقله، گرچه تو قصر پادشاه زلمه هم هست. همجور بیا مومن هرچی دوست داری مثال بزن، پیغمبر رحمت مثال بزن، حضرت ابراهیم مثال بزن. اسم 25 تا پیغمبر در قرآن مجید برده شده. بفهم صفت های مختلفشون، این اوابه، این منیبه، این یکی صادق الوعده، مثل نبی مکرم اسماعیل ابن حزقیل، انه کان صادق الوعد، صادق الوعد، به وعده وفا میکنه. این اسماعیل ابن حزقیل با حجیمی ز زنبوری قاف، اسماعیل ابن حزقیل، این مربوط بود با اسماعیل ابن حضرت ابراهیم فرق میکنه. خب بیم حالا همجور مثال بزن. دیدی اینم مردای خوب. زنای خوب مثال بزن، حضرت خدیجه، حضرت فاطمه زهرا کوثر، حضرت مریم، حضرت آسیه، تمام زن و مردها و کوچیک و بزرگ افرادی که خوب بودن و شبانه به همراه حضرت لوط از منطقه عذاب بیرون رفتن، اما خانومش کانت من الغابرین، چون جاده صاف کنه بدها بود جزء عذاب شده ها بود. ای حضرت لوط جوری برو که این زنت که بناس عذاب بشه این نفهمه، اینم جزء عذاب شدگان بشه. دیدی هر کسی مسئول عمل خودشه، چه جزء خانواده پیغمبر باشه چه نباشه، جزء خانواده فرعون باشه، هر کسی مسئول عمل خودشه. تو این فراز و نشیب زندگی، تو این تفاوت هایی که بین زن و مرد هست یا بین اقشار اجتماعی هست، حسن استفاده از امکانات موجود کن، خودت رو ضایع و جهنمی نکن. این چهارمین مطلب که بروز و ظهور اسلام ولاییه، میگه تو تفاوت ها مدیریت کن، نه اینکه سوء استفاده از امکانات موجود کنی یا توقعات و درخواست های بیجا کنی یا اشکال تراشی های واهی کنی. من میخوام حق تقیه جنسیت رو، پسره بخواد بره عدعتوار دختره در بیاره، باز دختره بره در عدعتوار پسره در، چه غلط کاریه. کی زن بشه قاب زن شه دختران ما تو سوا موهاش اینجوری تا ته بزنه، ساعت مردونه باشه، شوالی تنگ باشه، یا باز آقایی در خلگری کنه مثلا ابروش با تیغ بزنه پایینش نمیدونم چی با باره، از این کرستا و این چیزای مصنوعی میخرن میزنن. اینا که میگن واقعیت دارن، شما خنده تو میگه بعضی از اینا تو بعضی مجالس عروسی گرفته شدن ها، رفته قاطی زنه اونا، خیلی این زنه جلو اونا میرقصیده چش جرانی هم میکرد. پس در کمالات روانی روحی زن و مرد هر دو به حیات طیبه میرسن و فی عیشت راضیه. مطلب پنجم جون کلام اینه که مدیریت بر خانه و خانواده با مرد خونه است، یعنی شوهر و پدری که شرح وظایف شرعیش میدونه و بناشو بر عمل بر طبق وظیفه گذاشته. لذا تو روایات داره المرء سید اهله، مرد خونه شوهر یا پدر سید و اهلی، سید یعنی چی؟ سرور اهلشه، یعنی مدیریت اهل به عهدشه. اگر اوامر شرعی ندونه مدیریت چی میخوای کنی؟ وقتی مدیریت خیر داری که در چارچوب دین عمل کنی، اگر نه هرچی اقشت باشه همجور عمل کنی که میشه مدیریت شرارت، که ربطی به دین نداره، این که میشه خصت و اهله، این که سید و اهلهی نیست. این که تو روایت میگه المرء و سید و اهلهی، مدیریت در خانواده به عهده مرده، به عهده پدر خونه است، به عهده شوهره، اینی که میگم خیلی مهمه. اما تو جو تبلیغاتی مسموم در سال بعد از 2000 که میگن بچه سالاری، بچه آنجور آزاد و ولنگار و هرچی و توقعات بیجا زیاد، مصرف بیرویه، تجمل گرایی، بچه رو نفله میکنه، بچه هیچ حریمی قائل نیست، حریم شکنی میکنه، دست به زن داره، پدر مادر میزنه. اینه که میگم واقعیت ها، اینقدر پرونده از بین نگاه کن، پدر مادر میزنه این که چیز عادی هم گاهی بعضیشون پدر مادر میکشن تو هر رده سنی با هر سطح سوادی باشن. ما مهندس داشتیم مثلا 60,000 تومان باباشو کشته، مثلا 60,000 تومان مهندسیش هم از آمریکا گرفته، سدخندان جنوبی، این بعد تهران پارس جنوبی بعد پل سدخندان تهران، مهندسیش از آمریکا هم گرفته، مثلا 60,000 تومان باباشو کش. الان تو مشهد گاهی پدر مادر هم مراجعه میکنه، گریه میکنه، میگه آقا ایشون هم ایتالیتور به بچه بود، آقا بچه هم ما رو میزنه. بفهم این چه درسیه که این دبیرستانی یا دانشجو میخونه که نه تنها احسان به والدین نداره بلکه حریم شکنی میکنه، این طول عمر مفید داره؟ نه. این علم نافع داره؟ بازم نه. این قرتیگری و هرزگری رو پیشه کرده. از مدیریت صحیح بر خانواده فاصله گرفته، به دوست ناباب و شبنشینی های مبتذل رو آورده، لجام گسیختگی های متعدد رو از فیلم های کابویی و هالیوودی یاد گرفته، او که مخرب خانواده است، استحکام خانواده رو از بین میبره. گرفتین مؤمنان؟ پس شماره 5 چیه؟ دشمن میخواد القا کنه که هر کسی طبق خیالات خودش مدیریت کنه، این از القاعات شیطانیه. اما اسلام میگه نه، پدر صالح شوهر صالح مدیریت کنه و در خانه و خانواده مدیریت متمرکزه، یعنی حرف آخر رو شوهر صالح پدر صالح میزنه، یعنی فصل الخطابه. تو جامعه های بزرگتر هم مثلا داخل کشور ایران یا منطقه و جهان، فصل الخطاب حرف آخر رو کی میزنه؟ حاکم شهر، ولی فقیه صالح. بعد از ظهور امام زمان کی میزنه؟ امام معصوم. پس الان که تو جامعه های بزرگتر میری، مثلا تو محله میری، مسجد میری، تو اجتماع میری، تو شهرت، تو استانت، تو مملکت، منطقه، جهان، الان زمان غیبت کبراست، نباید هر کسی یک دونه فرضیه ببافه دنبال فرضیهش را بیفته به اسم دین. این که دین نیست، در چارچوب دین عمل نکردیم. این فرضیه بافیه و ایجاد مذاهب متعدده، این میشه اسلام بی ولایت. اسلام بی ولایت مرضی خدا نیست، اسلام نیست. یکتبون به ایدیهم و قالوا هذا من عند الله. اینجا مسلمون یهودی شدنن، این یهودی ها با دست خودشون یه چیزای چرت و پرت می نوشتن، بعد می گفتن این از طرف خداست، این تورات واقعیه. اسلامی که توش ولایت نباشه اسلام نیست. حالا مسلمونا همه سوره توبه می خونن اینها و سوره های دیگه قرآن مجید. و رضیت لکم الاسلام دینا شیعه و سنی می داند با روایت های متعدد، تواتر های لفظی گوناگون، دانشمندان شیعه که بمانند، 360 تن از دانشمندای اهل تسنن همه میگن عید سعید قدیر خمی بودن و پیغمبر اکرم امام علی علیه السلام را خلیفه بلافصل خودش قرار داده. 360 تن از دانشمندای اهل تسنن که علامه امینی زحمت کشیده در موسوعت القدیر آورده و آیت الله سید محمود شاهرودی که یکی از مراجع و مجتهدین بود و رئیس قضات بود، اینم باز تو الموسوعت القدیریه آورده و مانند اینها. لذا متواترترین روایت اسلامی حدیث قدیر خمه. اگر کسی تواتر این حدیث را قبول نکند، هیچ حدیث متواتری را نباید بپذیرم. وقت تو میای حرف از انواع تواتر میزنی، تواتر لفظی و مضمونی و اجمالی، تو که از ریشه متواترترین حدیث رو قبول نکنی، میای از اقسام میخوای حرف بزنی، میخوای مثل ما مثلا اصول فقه درس بدی تو حوزه علمیه شیعه، یا اصول فقه اهل تسنن درس بدی؟ چرا الکی جوک میبافی؟ پس یادتون باشه این کسی که مدیریت متمرکز دارد در غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، حاکم شرع، ولی فقیه صالح، خودمحور نباش، خودبین نباش، فریفته غرب و شرق نخور، تو خیالات نمون، یک کمی منیت و خودیتت بذار زیر پا، واقع بین باش. با حرفای چرت و پرتت یا نوشته‌های غلطت ایجاد فاصله بین مردم و حاکم شهر ایجاد نکن، که بعد زمینه میشه برای تخریب فرهنگی. آمادگی مردم برای ظهور امام زمان به تأخیر میافتن، یعنی میشه فرهنگ سازی بر چپه برعکس. نه اینجور نباشه دیگه عمو جان، بنا هست که مؤمن بالفعل باشید. خب کسی که قسیم الجنت و نارن علی علیه السلام، کسی که شاخص بین ایمان و غیر ایمانه امام علی علیه السلام، ها قلب المؤمن عرش الرحمنه. پس باید حکم خدا توش تلعلو کنه، نه القاعات شیطانی از غرب و شرق. لذا ولایت شرعیه از بدیهی ترین حکم اسلامیه. اگر کسی تی این بدیهی شک کنه یا ایجاد تشکیک کنه یا خودش و دیگران فاصله بیفته بین او و ولایت، معلوم میشه یا مشرک به شرک خفیه موازی با ولایت عمل میکنه، یا کافر به کفر عملیه مقدم بر ولایت عمل میکنه. پس چجور دم میزنی از موحد بودن، از اطاعت الله و اطاعت الرسول و اولی الامر، و چگونه دم میزنی از تبعیت. آدم باید با خودش هم رو راست باشه تا بتونه با خدا و معصومین و با مردم رو راست باشه، نه فرصت طلب سودجوی خودمحور خودبین که به خاطر زندگی چند روزه دنیا ضروری ترین احکام خدا که ولایت زیر پا بگذاریم، چون به ولایتی که بقیه اعمال خوب و حسن قبول میشن. لذا در وسائل شیعه جلد یک باب 54 12 روایت میاره که اگر کسی همه روزهای عمرش روزه بگیره، شبها شب زنده داری کنه تا صبح بیدار باشه، چنین و چنان کارهای خیر کنه، اگر معتقد به ولایت نباشه هیچ عمل خوب و خیری ازش قبول نیست. بفهم مسلمون یا نه؟ بله. محب اهل بیت یا نه؟ بله. معرفت به اهل بیت داری یا نه؟ بله. عزیز من، اینایی که داری خوبه، خوبه، اما کافی نیست. علاوه بر محبت به اهل بیت و معرفت فی الجمله که نسبت به اهل بیت داری، باید در مسیر ولایت باشی، باید ولایت پذیر باشی، باید حرف شنوی از ولایت داشته باشی. هیچ راه دیگه نداره، تنها راه انحصاری اینه. اگر ولایت پذیر نباشیم، اطاعت نکنیم، مؤمنا سور امام زمان تأخیر میفته. معصوم یار میخواد، فقط نمیخواد اعمال قدرت علمی و توان عملی کنه، یعنی فقط نمیخواد از ولایت تکمینیش استفاده کنه، از ولایت تشریعیش هم میخواد استفاده کنه. بزا آمادگی ذهنی و آمادگی اجتماعی لازمه، مخصوصا در کسایی که نون امام زمان رو میخورن، به اسم امام زمان لباس دارن. مردم که من و شما رو نگاه میکنن میگن نه سرباز معصومم. وقت آدم نون امام زمان سهم امام بخورن ولی مردم رو متفرق از ولایت کنه، این درسته؟ وجدانن ناسپاسیه. این درس ها چه به درد میخونه؟ یهودی هم میتونه این درس ها رو بخونه، نصرانی هم میتونه بخونه، کافر حربی هم میتونه بخونه. اگر میخوای علمت نافع باشه، اگر میخوای به امام زمان برسی، نباید ترک حاکم شهر و ولی فقیه صالح کنی. اینجا خیلی مؤمنا حواستون جمع باشه، در جامعه کوچیک وقتی اسلام میگه که المرء سید و اهله، که یه محیط خانه و خانواده است، یه خانواده چند نفره، میگه مدیریت متمرکز باشه. وقتی تو جامعه بزرگتر که کشوره یا منطقه و جهان، مدیریت متمرکز نمیخواد، حاکم شهر نمیخواد. بابا این که بدیهیات دیگه، مهمه هم مسلمات اسلامه. به طریق اولا، به فهم الخطاب، این دلیل اولویت فهم الخطاب تو علم اصول اصول چی خوندی؟ شیعه و سنی. وقتی که در کوچکترین واحد اجتماعی مدیریت متمرکز سید و اهله میخواد، در منطقه و جهان و کشور سید و اهله نمیخواد، یعنی مردم همجور یله و راهان دنبال هر فاسقی فاجری هر ظالمی را بیافتن برن. دیدیم مؤمنا مردم یله و راها که نیستن، مؤمنا نه مدیریت متمرکز حاکم شهر ولی فقیه صالح میخواد. از این مسیره که به امام معصوم میرسی، مسیر دیگه نیست. مؤمنا میخوای برسی، برو تو خیالات برس. این پنج تا خیلی مهم بود برای اینکه انسان تو دنیا و آخرت شکستگی های ساق التفت ساق و به ساق و خورد خمیر در دنیا و آخرت نشه و توسط اجنبی ها له و لورده نشه، بتونه کمر راست کنه، بتونه راه صحیح رو بپیمایه، بتونه توان لازم داشته باشه، بتونه از این اعمالی که در مکه و مدینه و مانند اینها انجام میدن که یک حالت سمبولیک دارن، بتونه از اینها واقع نگری کنه، مولود کعبه رو تو کعبه ببینه، وحدت پیرامون ولایت رو ببینه. ای حاجی های داخل و خارج کشور، چه اونایی که رفتید چه اونایی که میرید یا الان هستید اونجا، کعبه به طرف شما میاد یا شما به طرف کعبه میرید؟ کعبه مطافه، شما طائفی، شما به طرف کعبه میری. کعبه آمال عدالت، آرزوهای واقعی، گسترش تربیت صحیح، فرهنگ صحیح، علم و یقین و هر صفت خوبی. کعبه آمال هر کسی معصومه، مردم باید به طرف معصوم برن، مردم باید به طرف حاکم شهر در زمان غیبت کبرا به طرف ولی فقیه صالح برن، نه اینکه اونها بیان. حالا اونها تفضل میکنن به دیدن من و شما میان، عنایت میکنن، بزرگواری میکنن، دیگه نباید رعیت خودشو گم کنن، طلبکار باشن یا اشکال تراشی کنن یا خیال کنه این ولی فقیه صالح یا امام معصوم چیزی بارش نیست، چیزی نمیفهمه یا اذنه. هر چرت و پرتی میگم هر چقدر گوش میکنه. بل اذنه خیر لکن. معصوم و غیر معصوم و عادل میخواد به ظرفیت بده، نه اینکه چیزی بلد نیست یا اطلاعات ندارد، نه میخواد به شخصیت بده که روحیه تحقیق و پژوهش در تو نمیره. بعضیا مطلب گم میکنن، شروع میکنن به خودشون مثبت دادن، به حاکم شهر نگاه منفی میکنن، اشتباه رو اشتباه. خدا انشاءالله عاقبت من شما رو به خیر کنه، دیدگان و قلوبمون به جمال و قدر نورانی امام زمان منور بشه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجب فاجعهم.